بعضن با والدین زندگی میکنن، شما یهو نگاه میکنید در یک کشور توسعه یافته شرقی یه آیتم مالیاتی آورده نوشته کلیه خانواده هایی که با والدینشون زندگی میکنن اینقدر میزان معافیتشون میره بالا. اینو کی این کارو کرده؟ یک استاد خدا پدر مادرشو بیامرزه تلاش کرده، با دانشجوهاش فیدبک گرفته، فشارهای اجتماعی رو گرفته و حالا چیکار کرده؟ اومده در همین کاری که هوش مالی میخواد بکنه، میخواد توسعه اطلاعات مالی بده، اینو بست میده تو جامعه، جامعه دانش پیدا میکنه. منی که میخوام قانون بنویسم یه لحظه دستم میره به این که آقا ببین این موضوع رو، والدین و کسانی که نگه میدارن خیلی فشون فشاره این روزا، یه جایی برای والدین بذار تو معافیتت، بلا فاصله اینو مدیریت میکنه. و اون وقت شما نگاه میکنی یک قانون صحیح و کامل بیرون میاد و اون وقت اون مشکلی که شما میفرمایید، بله ما به خاطر اجرای ارزش افزوده به مشکلاتی برخوردیم، افراد ثبت شدن، بعد در یه دوره اومدیم گفتیم آقا حتما باید طرف مقابل تایید شده باشه، بعد اومدن گفتن آقا من قرار نیست تمام لشکر رو اصلاح کنم، اسلام هم همه چیزو فردی میدونه، یعنی میگه تو خودتو اصلاح کن، قرار نیست من جامعه رو اصلاح کنم، بنابراین من وظیفه‌مو انجام میدم، اما شما میتونی یه مرجع اطلاعاتی بذاری اطلاعات منو بگیره خودت مدیریت کنی. که الان اخیراً بخشنامه‌ای کردن که اینو در واقع یه مقداری بهش سهولت بخشیدن و گفتن شما میتونی وظیفه‌تو انجام بدی، کاری هم نداری به این که اون طرف مقابلت پرداخت میکنه یا نداره، اون وظیفه مجریه که خودش تهیه کنه.
خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بدین یه گزارشو که همکارانم آماده کردن بشنویم و بعد به ادامه گفتگو بپردازیم.
بخیر.
سلام، مرسی، متشکر.
شما تا حالا مالیات دادین؟
والا من کارم آزاد بوده ولی پرداخت نکردم. نه مالیات که برای ماشین که چرا، اون میگیرن، نمیتونی اصلا ندی. میگیرن.
بله
بله.
مالیات چی؟
خونه،
نقل و انتقال ملک بوده.
اصلا موافق پرداخت مالیات هستین؟
بله، اگه درست به قول معروف اگه عقلانی باشه و عرف باشه چرا که نه.
بله.
چرا؟
موافقم دیگه. تو کشور ما چون تورم 300% اصلا مالیات لازمه، کشورهای اروپایی، انگلیس، آلمان همه مالیات میگیرن، ولی خب به این شرطی که تورمشون صفره، ولی تورم ما چون 300% دیگه فشار سنگینه. اصلا من آخرین خونه‌ای که خرید و فروش کردم مالیاتش شد 3 تومن، این مالیات قبلی 1 تومن بود، 3 برابر شد.
نظر من اینه که مالیات اصلا درست نیستش تو وضعیت کنونی دارن میگیرن از مردم. چون حالا من خودم مغازه دارم، هیچی کار نکردم، کلا امسال توی ضرر بودم، بعد سر سالم که میرم میگه بعد به من مالیات بدی. خب من الان از کجا بیارم اصلا میخوام مالیات بدم؟
شما اصلا موافق پرداخت مالیات؟
اصلا موافق نیستم، بعد در این شرایطم که میدونم مالیاتی که میگیرن الان درست خرج نمیشه.
به نظرتون تو کشور ما از مالیات به درستی استفاده میشه؟
100% خیر، چون مثلا کارمندی که 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان بازنشستگی میگیره هنوز هیچی نشده، مالیاتو قبلش ازش کسر میکنن، اما کسایی که میلیارد جابجا میکنن کلا مالیات نمیدن و فرار مالیاتی میکنن. نه متاسفانه نه، درست اجرا نمیشه.
نه خیر.
چطور؟
راجب استفاده از مالیات یه صحبته، راجب نحوه دریافت مالیات یه صحبته. اینجا یه سیستم مشخصی نیستش که بگیم دریافت و پرداخت مالیات. مثلا شما ممکنه یه مالیات رو درآمدتون بدید، بعد در این حال یه خرید و فروشی با همون پولی که مالیاتش پرداخت شده و به نوعی شسته شده شما انجام میدید و بازم روی اون خرید و فروش مالیات میدید و این چیز نیست. حالا از این که بابت که مالیات چجوری استفاده میشه، که خب فکر میکنم تو این 2-3 سال اخیر خیلی سفت و سخت‌تر بوده دریافت مالیات، چه از کارگزاری ها چه از کارفرما تو همه مشاغل، ولی خب خودتون وضعیت رو میبینید دیگه.
یعنی شما با دادن مالیات موافق هستین؟
من با دادن مالیات موافقم، ولی با اون نحوه دریافت و پرداختش و جوری که این پول استفاده میشد با اون خیلی یه ذره نظرات زد و نقیض.
در حقیقت به نظر شما دریافت مالیات و هزینه کردن اون درست و عادلانه نیست؟
بله دقیقاً.
هیچ فرمول خاصی نداره. کسی که یه خونه داره، مثلا ما خرید و فروش می‌کنیم، مالیات صفر، مالیات الان نقل و انتقالش واسه میان 4 تومن 3 تومن میگیرم، مالیاتی که هفته قبل تسویه شده. خب اینا چیز غیر منطقی و غیر معقوله. درود
بر شما، خیلی متشکرم که همراهی.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. شما میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره تماس 162 با ما در میون بذارید. ازتون پرسیدیم که تجربه های مالیاتی خودتون رو با ما در میون بذارید و اینکه چه میزان با مسائل مالیاتی آشنا هستید. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و هر مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. صحبت کردیم درباره پایه‌های مالیاتی و رسیدیم به این نقطه که ببینیم یک فرد و خانواده با کدام یک از این پایه‌های مالیاتی بیشتر در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه. جناب آقای دکتر گودی بفرمایید.
بله. خب اولین پایه مالیاتی که جناب آقای حکیم فرمودن مصرف بود و می‌بینیم که همه افراد جامعه درگیرش هستن، پس اطلاع از اون خیلی مهمه و اینکه ما بدونیم هنگام خرید همه تخفیفایی هم که میگیریم حتما باید یه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بکنیم که در شرایط فعلی هم مبلغش 9% و در واقع اگر بگیم هر 1,000,000 خرید ما 90,000 تومنش مالیات خواهد بود. پایه دوم مالیاتی که فرمودن دارایی بود و مهمترینش به نظر من مالیات بر ارث
که تو ایران این طبقه بندی جزء ثروت و ارث
محسوب میشه. خب اینجا یه موضوعی مطرح میشه و اون این که وقتی در واقع خانواده ها رو در نظر میگیم و پژوهش های انجام شده، متاسفانه آقایون زودتر از خانوم ها فوت میکنن و طول عمر خانوم ها شاید خوشبختانه اینجا بگیم بیشتر از آقایونه و به این دلیل خانوم هایی که زودتر تنها میشن جمعیت بیشتری رو دارن و در واقع ممکنه 10-20 سال بدون همسرشون زندگی بکنن. اینجا باز قواعد مربوط به ارث که بخشیش احکام اسلامیه و بخشیش قانون و مقررات در واقع مالیاته، اطلاع از اون فوق‌العاده مهمه. چه معافیت‌هایی وجود داره، سقف‌های پرداختیش چجوری، یعنی به قول جناب آقای حکیم تا چه میزانی من مورد اصابت این قانون مالیات قرار میگیرم و بعد در جریان زندگی چه اثری داره. معمولا مسکنی که به ارث گذاشته میشه چه اتفاقی براش میفته، سایر داراییاش، کسب و کارش، شغلش، و این اهمیت درخوری داره. پس پایه دارایی هم درگیر هستن خانواده ها. پایه بعدی درآمده که بسیار به نظرم درگیر ما توی بحث کاریابی و درآمد توی مشاغل هم داریم. یه بخشیش مالیات بر حقوق، خب کسانی که استخدام میشن اصلا رنگ اون پول مالیاتی هم نمیبینن، یعنی خود کارفرما کسر میکنه و به عنوان مالیات بر حقوق فرد پرداخت میکنه. ولی تو کسب و کارها به ویژه با موجهای کارآفرینی که ما داریم یا کسب و کارهای در واقع خرد و خانگی و کوچک، به شدت به نظر من مورد نیازه. یعنی وقتی ما اون موج ترویج کارآفرینی و کسب و کارهای خانگی و خرد و کوچک رو داریم، در کنار این یه موجی از آموزش‌های مالیاتی هم داشته باشیم. و من فکر می‌کنم حالا جناب آقای حکیم هم بفرمایند که اینجا دغدغه اصلیه، یعنی جوانهای جمع میشن دور هم شرکتی ثبت میکنن، اطلاع ندارن، بعدا مشمول جرائم میشن، قانون دست در واقع اون دستن در کاران رو میبنده که کاری بکنه و اونها باید پرداخت هایی داشته باشن. بنابراین اگر بخوام قطعی بکنم، اون مالیات کسب و کار، مالیات بر حقوق و مالیات درآمد اگر وارد در واقع کسب و کاری میشیم، جز پایه هایی که یک فرد عادی هم درگیرشه و باید قواعد مقرراتش رو بشناسه و باز بتونه بهینه پرداخت بکنه. یعنی همه آنچه که سواد مالی درباره مالیات میگه رو بخوام بگم اینه که فرار مالیاتی هرگز، اما اجتناب مالیاتی درسته. یعنی ظرفیت های قانونی رو بشناسیم و ببینیم کجا میتونیم اون مقدار بهینه مالیاتمون رو پرداخت بکنیم.
جناب حکیم میشه یکم مصداقی‌تر ملموس‌تر بیان کرد؟ مثلا معلومه هر چی فکر میکنم میگم خب مصرف، من مصرف روزمره خودم رو دارم، چی رو بشناسم و مثلا بتونم اجتناب مالیاتی کنم؟ یا توی پایه دارایی فرمودید که ارث، ارث هم همینطور، مگه من چه کاری میتونم انجام بدم که در واقع به قول شما اصابت مالیاتی نشه به من؟
ببینید مثلا عرض کردم خدمت آقای دکتر، ببینید توی یکی از کشورهای توسعه یافته من بین به اصطلاح گزارشات و بازدیدها توی فروشگاهی رفتم مردم عادی رو ببینم، کارشون و رفتارشون رو. نظرم اون یه سری پیرمرد و پیرزن که بین روز توی فروشگاه بزرگی بودن جلب کرد. رفتم دنبالشون، این خانوم ها و آقایونه که مسن بودن انقدر قوانین مالیاتیشون رو به شفافیت میشناختن که من دیدم ایشون از بین تمام قرفه بیسکویت و شکلات اون بیسکویتی رو انتخاب کرد که هیچ افزوده‌ای نداشت، چون ما در مثلا قانون ارزش افزوده چیزایی که خالصن و مثلا افزودنی ندارن را تو اون کشور قانون به این صورت است، مشمول مالیات ارزش افزوده نیست. پس شما یه بیسکویت صبحانه بدون کرم، بدون کاکائو و بدون مثلا کنجد اگه بخری مشمول مالیات ارزش افزوده نیستی. این یعنی باز خدا پدر استادر بیامرزه تحقیق کرده مصرف افراد مسن جامعه رو بولد کرده و برده نشون داده که آقا اینا واقعا بیسکویت صبح میخورن. حالا ما مصرف خودمون رو داریم، اونها مصرف خودشون.
خب این به این معنی نیست که اون بیسکویت هزینه های عمومی کمتری داشته پس نیاز
نیست. همین یعنی دیدی. اومده یه سطحی از فعالیت ها رو اومده در معافیت قرار داده و افراد چون اینو میدونن بیسکویت کارامل یا بیسکویت کرمدار یا بقیه موارد افزودنی رو نمیخرن و میرن اونی رو میخرن که مالیات ارزش افزوده نداره.
یعنی قانونگذار این گفته،
قانونگذار این پیشبینی رو کرده، یعنی این امتیاز رو داده و مردم میرن به سمت اینا. بنابراین شما میتونید به اصطلاح کالاهایی رو یا نوع به اصطلاح میزان هزینه رو طوری مدیریت بکنی که با شناخت عمل کنی. یعنی حالا در بحث مالیات بر درآمد یا ثروت شما اینو بیشتر میتونی مدیریت کنی که بله شما وقتی داری مثلا یه فعالیت اقتصادی رو انجام میدی، مثالی که آقای دکتر زدن، میخوای یه کسب و کاری را بندازی، باید حتما محیط خودتو بشناسی، قوانین جامعه رو بشناسی، فرایندهاشو بشناسی و اون وقت بر اساس اون عمل بکنی، وگرنه ممکنه مورد اصابت قرار بگیری. و در واقع یه مثالی زدیم برای افراد که گفتیم که شما میتونی مثلا وقتی میخوای یک کاری رو انجام بدی، میخوای این کتاب رو تولید بکنی، شما ممکنه جلد این کتاب رو بدی به یه صحاف برون سپاری کنی. یعنی بیای بگی آقا یه تومن میدم به شما، شما جلد این کتاب رو طراحی کن و برای من کتاب رو جلد کن. خب اینجا شما یک باره این یه تومن رو تبدیل کردی به هزینه، جزو قیمت تمام شدت لحاظ میشه. یه جای دیگه هست میای میگی نه برای چی این کارو بکنم، خودم اینو تبدیل به جلد بکنم، خودم یعنی کاغذ خاص رو بخرم، خودم کار گرافیکی بکنم، خودم رنگ بندی کنم، خودم اینو صحافی کنم. خب اینجا یه سری هزینه هایی بر شما مترتبه که شما حالا اینجا توی اگه قرارداد بسته باشی باید بشناسی که این کاری که داری انجام میدی مورد اصابت چه نوعی از مالیات قرار میگیری و اثر مالیاتیش چیه. به خاطر همین الان بسیاری از کشورهای توسعه یافته کارخونه های بزرگ مثلا کارخونه های خودروسازی بیشترین کاراشون رو سعی میکنن که برون سپاری بکنن. چرا؟ در محاسبات خودشون به این نتیجه رسیدن که برون سپاری بکنیم و در واقع وجه رو پرداخت کنیم، هزینه های جانبیش که میتونه مالیات باشه رو در واقع در این صورت افراد دیگه‌ای مکلفن اون مالیات رو با شرایط خودش پرداخت کنن، اونا حتما مدیریت خودشون رو کردن.
بله خیلی هم عالی. تو ایران ولی فکر نمی‌کنم روی مصرف الان همچین معافیتایی داشته باشیم.
نه، ما مصرف معافیتایی داریم ولی نوع در واقع فعالیت‌های حرفه‌ای رو داریم. یعنی مثلا اومدیم گفتیم جرائد، کار آموزشی، کار بانکی، کار اینجوری اومدیم تعریف دادیم و معافیت‌ها رو شامل یک سری خدمات و کالاها، مثلا شما دارو رو مشمول ارزش افزوده نیستی. این چیزای معافیت‌ها به این صورت طراحی شده.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. شما در خلال صحبتاتون فرمودید فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی، کمی این رو باز میکنید برامون؟
ببینید ما یک سابقه فرهنگی داریم در ندادن خراج. خب یعنی میخوام بگم این قضیه فرهنگی همچنان ادامه پیدا کرده و تغییر فرهنگی دشواره. یعنی میخوام بگم تو فرهنگ ما پنهان کردن ثروت یا پنهان کردن دارایی اصله. مثلا میگن که الان ثروتمندترین مرد دنیا بیل گیتس یا وارن بافت یا فلان. خب یعنی داراییش معلومه، مشخصه، مالیات دهیش هم مشخصه که گفتن این ثروتمندترین مرد دنیا. ولی تو ایران آیا واقعا به طور قاطع و روشن میشه گفت ثروتمندترین فرد که دارایی مشخصی، درآمد مشخصی؟ میگم یک موضوع فرهنگیه که در سابقه تاریخی ما که حکومت جور بوده و پادشاهی بوده، مخفی کردن درآمد و ثروت یه اصل بوده. الان از کسی بپرسی حقوق چنده ناراحت میشه. یعنی میگه یه دخالت، یه تلقی، حتی اگه بین فامیل باشه، چه برسه این که بخوایم به اداره مالیاتی بگیم. خب اینو من بهش میگم فرار مالیاتی، یعنی پنهان کردن درآمدها و در واقع دارایی ها که یه قضیه فرهنگیه. باید این بار مثبت اون مالیات رو در واقع روش مانوف داد، آموزش داد، فرهنگ سازی کرد و البته مثل هر کار فرهنگی دیگه‌ای بلند مدته. یه مسئله دیگه اجتناب مالیاتیه و اون اینه که من هیچ دور زدن قانونی وجود نداره، هیچ پنهانکاری وجود نداره و اتفاقا از همون ظرفیت قانونی دارم استفاده میکنم که مالیات کمتری بدم و این نیازمند آگاهی از قانون و ظرفیت‌های قانونیه که کاملا روشن و مشخص من از یه امکانی استفاده میکنم که در مرحله اول مثلا مطابق قانون میرم میبینم که من باید 10 میلیون مالیات بدم، ولی یک بار دیگه به قوانین نگاه میکنم، به ظرفیتاش نگاه میکنم یا از یک مشاور مالیاتی استفاده میکنم میبینم که نه، حالت بهینه این مثلا 3 میلیونه، اینجا من 7 میلیون اجتناب مالیاتی داشتم که کاملا امری قانونیه و حتی پسندیدم هست، چرا که قانونگذار با یه هدفی اومده اون معافیت رو گذاشته یا اون بخشودگی رو گذاشته، مثلا گفته تو فلان منطقه اگر شما کارخونه ای تأسیس کنید مثلا مشمول این معافیت یا بخشودگی میشید. خب میخواسته اونجا رو رونق بده. پس وقتی من این امکان رو استفاده میکنم در واقع دارم تو زمین اون سیاستگذارم بازی میکنم که سیاست درستی باشه حتما به حال اقتصاد جامعه هم مفید.
حالا از اونجا که از استعاره ساختمون و شارژ استفاده کردیم، خیلی وقتا توی ساختمان‌های مختلفی هم دیدیم که از همین سیستم استفاده میکنم. مثلا میگه اگر تا هفته اول برج شارژتون رو پرداخت بکنید چه اگر نه یک جریمه تعلق میگیره یا برعکس یک بخشودگی از این سمت هست. و همون نکته فرهنگی که فرمودین تو ساختمون باز هم مشاهده میکنیم، خیلی زننده است اگر یکی از همسایه‌ها هیچ وقت شارژش رو نده، همیشه درگیر باشیم از این صحبت ها. جناب آقای حکیم، یک سوالی که دارم اینه که حالا چه از نگاه خرد در سطح خانواده و افراد، چه از سطح کلان، چه اشکالات و خطاهایی به اجرای مالیاتی وجود داره، به نگاه مالیاتی وجود داره؟
بله ببینید، همطور که یه قسمتی رو مطرح کردیم، ببینید روش‌های اجرایی و فرایندهای اجرای در واقع مقررات خیلی مهمه. در واقع مردم توی پنجره ورودی در واقع اون رفتارها رو احساس میکنن. وقتی شما قوانین شفاف نباشه، مسیر از قبل تعیین شده نباشه، شما وقتی الان صبح میری یه خریدی بکنی تو نونوایی هرگز بحث قیمت نمی کنی، حالا گاهی تعذیرات حمایت هایی میکنه، جستجوی میکنه، ولی شما توی خریدن نون که یه قیمت ثابتی داره هرگز چانه زنی نداری، چون مشخصه. حالا ممکنه انتقاد داشته باشی این نون اون کیفیت که من میخوام، اینا سر جای خودش، ولی در بحث قیمت ورود نمی کنی، میگه این یه چیز تعیین شده است، فقط سعی میکنی که یه دست درد نکنه به شاطر آقا بگی و مثلا تقاضای یه نون برشته تری بکنی. این در چارچوب توی قضیه مالیاتی هم همینه. ما داشتیم فردی رو، من مثال بزنم، اون موقع من جوان بودم، مأمور مالیاتی در واقع خیابون و بازار بودم، در اون زمان فردی بود که سعی میکرد تمام همکاران مالیاتی رو دوست خودش خطاب کنه و تلاش کنه که اونها رو ازشون راهنمایی بگیره که کمترین میزان مالیات رو بده و یه مقداری. سالها که گذشت این آقا مالا بچهش به یک کشورهای توسعه یافته رفت و خودشم رفت. بعد یه روز من اینو دیدم، گفتم خب حالا اونجا چیکار میکنی زندگی؟ آقا اصلا راحت شدم من. گفتم چطور؟ گفت اینقدر شفاف موضوع، رفتار، کار همه یکسانن که من همین کاری که اینجا میکنم از چین جنس می آوردم اینجا کار میکردم، همین کار الان دارم توی کشور میکنم، ولی چون میدونم همگان میدن به راحتی. بنابراین یه آقای وزیری در دولت سابق اومد یه آماری گرفت از بانک ها، برای اولین بار بود حرفی که آقای دکتر زدن در شفاف سازی، متوجه شد اصلا 3% وام ها مربوط به شهرستانه، اصلا همه یعنی تو تهران متمرکز شده. وقتی اطلاعات شفاف میشه، کامل میشه، آدم ها دیگه به راحتی میان به سمت پرداخت مالیات. بنابراین توصیه اولیه ما روش های اجرایی، اون چی که هوش مالی میگه، آموزش این که حالا تو مراتب آموزش ما اینو به اصطلاح روش یادآوری میکنیم، آموزش ببینن آدما، روش ها رو بشناسن، فرایند ها رو بشناسن، و در واقع سازمان و سیستم مالیاتی یه سیستم پاسخگو باشه. قرار نیست، ببینید شما همه تقبیح کردن افسران راهبری که در پیچ و خم جاده ها کمین کردن، همه تقبیح کردن و گفتن شفاف عمل کنید، قانونو بگید، بخواید جریمه هم بکنید اگر خطا کسی کرد، ولی شفاف. در نحوه اجرای کار ما باید سیستم مالیاتی به شفافیت مسیر مردم رو مشخص بکنه، مردم تکالیف خودشون رو بدونن و با خیال آسوده بتونن محاسبه کنن و همون محاسبه شون رو پرداخت کنن با اظهارنامه. وقتی که این چالش ها هست، برداشت های متفاوت هست، نگاه ماموران مختلف هست، اینجا میشه که اون نابسامانی ها به وجود میاد.
خب حالا با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک شدیم، من به عنوان یک خانواده که دارم این برنامه رو گوش میدم، چطور دانش خودم رو در مسائل مالیاتی افزایش بدم و بتونم از این
بله ما در واقع توقعمون در این باب از سیستم مؤسسه‌ای مثل هوش مالی اینه که در وهله اول مثل همین برنامه‌ای که الان دارن برای مردم اجرا میکنن، ادبیات مالیاتی رو برای مردم بگن. شما میدونی پایه بحث‌های مالیاتی بحث‌های حقوقیه، شما باید اول مسائل حقوقی رو هم بشناسی تا یه ادبیاتی که بتونی این موارد رو درک کنی. تو گام اول باید شما ادبیات موضوع حقوق و مالیات رو بدونی، مفاهیم اولیه. تو گام دوم ما معتقدیم احکام مالیاتی باید تذکر داده بشه، بیان بشه، فیلم ساخته بشه، موضوع مطرح بشه، تو جراید بیاد، بحث‌های تخصصی بشه، احکام مالیاتی در واقع مشخص بشه. تو قسمت سوم ما معتقدیم افراد باید تکالیفشون بهشون گوشزد بشه. ببینید من یه وقت یه دوستی به من گفت میتونی واقعا بگی که یه قانونی رو تو کشورت مثال بزنی، چون ما با قراردادهای بین‌المللی کار می‌کردیم با کشورهای مختلف که اونا تعیین کننده همین بحث رتبه کسب و کار هم هستن، گفت میتونی یه قانونی رو بگی که پدر بزرگ بتونه به بچهش بگه انجام بده؟ واقعا ما نداریم چنین قانونی رو. به سرعت قوانین ما تغییر میکنن، شکلش عوض میشه، پس مردم خیلی از احکام رو نمیدونن. بنابراین تو گام سوم ما باید تکالیف رو به مردم تذکر بدیم. آقا الان شما چه وظیفه‌ای داری؟ کما اینکه الان شما میبینید رادیو تلویزیون دائم پیام میده بیا برای املاک این کارو بکن، ولی بخشی از این باز پوشیده است. الان شما بدونی مبنای محاسبه، قیمت محاسبه برای شما پوشیده است، ولی به شما تذکر میده که برو اظهارنامه بده. همه این پکیج باید برای مردم شفاف بشه. پس تو گام سوم ما تکالیف رو باید بدونیم. در گام چهارم شما باید قابلیت تجزیه تحلیل پیدا کنی، یعنی مردم باید بتونن تجزیه تحلیل بکنن. من اگه یه پزشکی هستم که برای یک کارخونه کار میکنم و دستمزد میگیرم برای یه ساعت معین، من شامل حقوقم و چه وظایفی دارم از نظر مالیات بر پرداخت حقوق؟ اگر من اومدم کنتراتی قرارداد بستم این کارخونه رو که 3 شیفت نیروی پزشکی بذارم و به عهده خودمه، اینجا من یه کارفرمام، وظیفه‌م اینه که اظهارنامه بدم. پس تو گام چهارم ما باید اطلاعات و دانش رو به گونه‌ای بکنیم که فرد قابلیت تجزیه تحلیل و در واقع محاسبه آثار، یعنی باید شما بتونی آثار مالیاتی عملی که می‌خوای انجام بدی از نظر اقتصادی یا غیره بتونی محاسبه کنی، بتونی اثرش رو در واقع، و در نهایت این فرد به حدی برسه که بتونه اظهارنامه مالیاتی خودشو به صورت حرفه‌ای در واقع بده. اینجا در واقع ما اگه به این نقطه برسیم از لحاظ مالیاتی، به یه مدینه فاضله‌ای در مالیات دست پیدا کنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و مالیات از جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی. ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. همچنین جناب آقای امیر حسن علی حکیم، رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی کشور. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها، به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه، من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایه ضد عفونی یا الکله.
از